بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در تحلیل فرمایش مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بود، مبنی بر نظریه حق الطائع. عرض شد که حضرات اصولیین در شک غیر مقرون به علم اجمالی، در شک بد ابتدایی و بدوی، فرمودن که قاعده قبح عقابه بلا بیان برای ما براءت عقلیه رو ثابت میکنه. مرحوم شهید صدر هم به تقریر شیخ اعظم، هم به تقریر مرحوم نائینی، هم و به دو تقریر مرحوم محقق اصفهانی یک اشکالی رو مطرح کرد که کلمات شما قاصر است از اینکه عقاب بلا بیان را در مولای حقیقی قبحش رو فهم بکنه و برسونه. جان من تقاضام اینه روی این بحث دقت کنید، چون این نقد باید محورش امروز روشن بشه. جان فرمایش مرحوم شهید صدر همین یک کلمه است که اشتباه اصولین اینه موالی حقیقی رو با موالی عرفی، مولای حقیقی رو با موالی عرفی تنظیر کردن و این اشتباه. کلما کانت المولویت آکد، اگر مولویت مولای حقیقی آکد است، قلم رو حق و تاعش، قلم رو حجیت اوسع میشه. این اصل فرمایش مرحوم شهید صدره. اون جانمایه نظریه شهید صدر اینه، چون ما اعتقادمون اینه اینهایی که نقد کردن اصل نظریه رو ازش غفلت کردن. ببینید بحث اینه، اگر اوامر مولا و نواهی مولا به طریق احتمال وصول کرد، آیا اینجا تنجیز و تعذیر دارد؟ به تعبیر مرحوم نائینی مقتضی تحریک هست یا مقتضی تحریک نیست؟ اصل دعوا اینه. دعوا را آقایون جای دیگه بردن و فهم مسئله به نظر میرسه که ما هو و حقه انجام نشده. ببینید اصل بحث اینه، میفرماین اگر اراده مولا، اوامر مولا و نواهی بالقطع یا به طریق علمی رسید، برای ما حجیت دارد، یعنی به تعبیر مرحوم نائینی تحریک ایجاد می کند. ولی اگر به طریق احتمال و شک رسید، به تعبیر فنی مرحوم نائینی اینه، لا مقتضی للتحرک، اینجا تحریکی به ما نرسیده، وصول نشده، ولا مقتضی للتحرک، و اون وقت شما عقاب بکنید علا عدم تحرکی که مقتضی تحریکش نیست قبیحه. این اصل فرمایش مشهوره در قاعده قوه قابل بیان. شهید صدر می فرماید مفاد عقل عملی اینه که بل احتمال هم اگر وصول بشود، محقق بشود، مقتضی تحریک وجود داره. یعنی اگر کسی میخواد نقد بکنه، همون عرض دیروز ما، باید بیاد این رو نقد بکنه که آکدیت مولویت توسعه دل قلم رو و حجیت ایجاد نمی کنه. این که بگیم احتمال هم محرک است، بعث ایجاد می کند، مقتضی تحریک هست، این رو باید نقد بکنید. اما خب نقدهایی که کردن به مرحوم شهید صدر، این بحث تبیین نظریه شهید صدر و تخریب بنیانهای نظریه قبح عقاب بلا بیان، مصطفی جلسه قبل گذشت. امروز وعده کردیم این نظریه حق و طائع مرحوم شهید صدر با اشکالاتی مواجه شده. امروز یه اشکال رو که مستشکل مدعی با این اشکال اساسی عرض بشود که بنیان نظریه مرحوم شهید صدر تخریب میشه رو من اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم. در فصلنامه پژوهش‌های اصولی شماره 1 این مقاله چاپ شده تحت عنوان همین نظریه حق و طائع. خب در این مقاله اولا تبیین کرده نظریه مرحوم شهید صدر را که شهید صدر چی میگه. اینو ما مفصل و مستوفا در جلسات قبل مطرح کردیم. مسئله اصلی این است که در موارد احتمال تکلیف غیر مقارن با علم اجمالی، به تعبیر دیگر در شبهات بدوی، قبل از ملاحظه ترخیص یا احتیاط شرعی مقتضای حکم عقل چیست؟ احتیاط است یا براءت؟ خب شهید صدر عرض کردم دیگه ما در تقریر نظریه نمیمونیم. ایشون میگه این نظریه از سه منظر میتوان بهش نقد کرد. منظر اول که نقد وارد نیست، از منظر وجدانیه. منظر وجدانی یعنی ایشون میگه که شهید صدر فرموده این از بدیهیات عقل عملی برهان پذیر نیست. خب این عبارت مرحوم شهید صدر در حلقاته که نحن نؤمن فی هذا المسلک و ان المولویت الذاتیه لا تختص بالتکالیف المقطوعه. ببینید بیان شهید صدره، بل تشمل و مطلق التکالیف الواصله ولو احتمالا. اصل نظریه اینه که وصول احتمالی هم برای ما تنجیز ایجاد می کند، تحریک، مقتضی تحریک هست. و هازا، این که تصریح شهید صدره، و هازا من مدرکات العقل العملی و هی غیر مبرهنه. مدرکات عقل عملی رو که نمیشه برهان برش آورد، که اینا وجدانیه، دقت کردید. حالا اینکه ما بخواهیم مدرکات عقل عملی رو چطور ابطال بکنیم، ادعای وجدان بر خلافش بکنیم، بیایم بگیم خب قبح عقاب بلا بیان هم وجدانی است، دقت میکنید. این بحثی بود ما سابق مطرح کردیم، دیگه ما امروز متعرض نمیشیم. مهم اینه نقد دوم، اینو خوب دقت کنید. من نقد رو اولا تقریر کنم. به گمان ما نظریه حق و طاعه از نوع ناسازگاری درونی رنج میبرد. گفتیم نقد اصلی اینه که بگیم این نظریه ناسازگار است، انسجام درونی نداره. خب این نقد اگر وارد باشه انصافا نقد جدیه، دقت میکنید، انصافا میتونه بنیان نظریه رو به چالش بکشونه. و این مشکل اساسی این نظریه است. این پاراگراف اصل بیان رو عنایت کنید، من بخونم بعد ببینیم حرفشون چیه. مقصود ما از ناسازگاری درونی تناقض منطقی نیست، بلکه منجر شدن به نوعی تزاحم یا تنافی در مقتضیات احکام عقل عملی است. اگر بتونه تنافی در مقتضیات و حکم عقل عملی رو ثابت بکنه، علل قاعده نظریه گرفتار، عرض کردم، ناسازگاری درونی میشه. خب چرا ما گرفتار تنافی در مقتضیات حکم عقل میشیم در اینجا؟ ایشون میگه که خیلی حرف عجیبه، ادعاشون هم اینه که نکته ای که در نظریه حق و طاعه مقفول افتاده به کلی از دید مؤسس بزرگوار این نظریه و شاگردان وی دور مانده. نه این حرفا نیست. تحریر مسئله رو خطا کرده مستشکل که طراحی کرده. ببینید اشکال کجاست. میگه ما در موارد شبهات بدوی، شما شک در وجوب صلات در رؤیه دارید، شک در حرمت، عرض کردم که، استعمال توتون دارید، شرب توتون دارید، این شبهه تحریمیه، اون هم شبهه وجوبیه. خب بل احتمال هم وصول شده، یعنی دلیل علم و علمی نداریم، احتمال میدیم. این احتمال تنجیز آور است یا منجز نیست؟ ایشون میگه که نظریه حق و طاعه میگوید که مولویت مولای حقیقی موسع است به گونه ای که تکالیف مزنون و محتمل را هم شامل میشود. خب اگر ما احتمال می دهیم حرمت استعمال توتون را، احتمال هم می دهیم حلیت را. احتمال معناش اینه دیگه، احتمال می دهیم اباحه و حلیت شرب توتون را، همونطور که احتمال می دهیم وجوب صلات را، احتمال هم می دهیم اباحه را. دقت می کنید؟ اونورم بگیم آقا ترخیص کرده مولا ما رو، حکم الزامی نداده. شما در شبهات بدویه که احتمال الزام میدهید، چه تحریمی چه وجوبی، احتمال اباحه واقعیه هم بدهید. بعد ایشون میگه خوب عنایت کنید، ما فرض رو میبریم رو اباحه حکمی، چون مستحضرید اباحه اقتضایی داریم، اباحه لا اقتضایی داریم. اباحه لا اقتضایی یعنی فعل خالی از مصلحت اباحه است، لا اقتضائه، به تعبیری لا حکمیه. اباحه اقتضایی یعنی این که مباح باشد، این خودش مصلحته، مصلحت جعل اباحه است. ترخیص مصلحت دارد، به تعبیر ایشون ارخاء الانان مصلحت دارد، این که شما مرخل انان باشید، ملزم نباشید، این خودش مصلحت داره. ایشون میگه ما فرض رو میبریم فعلا در جاهایی که ما احتمال اباحه واقعیه اقتضائیه رو بدیم، و اتفاقا خطای ایشون همینه. دقت میکنید که حالا من توضیح میدم. آقایانی هم که خواستن این مقاله رو نقد و تحلیل بکنن، که حالا اون نقدها رو هم خواهیم خوند، پاسخ رو رفتن تو این زمین دادن، که اون پاسخ رو هم حالا ما مفصل عرض میکنیم. اصل طراحی زمین و فهم نظریه مرحوم شهید صدر به نظر ما اینجا اتفاق نیفتاده. ببینید میگه اگر ما مصلحت الزامی تحریمی در توتون داریم، احتمالا به ما رسیده دیگه، پس احتمال اباحه واقعیه هم میدهیم. وقتی که احتمال اباحه واقعیه دادید، همانطوری که مولویت مولا به حریمگیری و احترامش در احکام تحریمیش هست، مولویت مولا در احتمال حرمت هست، مولویت مولا در احتمال اباحه هم هست، اینم حکم مولاست. مولویت که فقط مخصوص احکام تحریمی نیست که شما بگویید اقتضا می کند مولویت مولا که ما اعتمار و امتثال نسبت به حوامر مولا داشت باشیم. خب مگر فرقی بین حرمت و اباحه است؟ هر دو حکم است. فرضم بر این شد که اباحه اباحه اقتضایی و حکمیه. دقت کردید؟ پس همان مناطی که شما برای حق و طاعه نسبت به شبهه تحریمیه یه بدویه آوردید، از درون با یک ناسازگاری مواجهه و رنج میبره، چون ما احتمال اباحه واقعی هم میدیم. خب الکلام الکلام، هر حرفی رو برای وصول احتمالی حرمت گفتید، همون برای وصول احتمالی اباحه هم مطرحه. و اگر آمد تنافی در مقتضای حکم عقل عملی پیدا شد، از درون این تنافی دیگه ناسازگاریه، یه نوع تزاحمی ایجاد میشه به هر حال بین الحرمه در این مثال ما و بین الاباحه الواقعیه، و لذا نمیتونه نظریه حق و طاعه تمام باشد و بلا اشکال باشد. عبارت رو دقت کنید، نکته ای که در از دید مؤسس به کلی مقفول واقع شد، به کلی از دید مؤسس دور مانده، اینه که همانطور که در شبهات بدوی همچنان که احتمال تکلیف، حالا اعم از وجوب یا حرمت، میدهیم، احتمال اباحه واقعی هم میدهیم، و حکم عقل به حق طاعت مولا همانقدر که در تکالیف وجوبی و تحریمی مطرح است، در اباحه واقعی هم مطرح است. اگر منعم دیگه، حالا این دیگه تفنن در عبارت و بحثای بعدیه، اگر منعم یا خالق یا مالک بودن مولا مستدعی است که تکالیف او را گردن نهیم، همونطور منعمیت و خالقیت و مالکیت مستدعی است که به اباحه او هم به عنوان یک حکم از احکام خمسه گردن نهاده و به مقتضای آن عمل کنیم. دقت میکنید؟ حالا بعد البته ایشون میگه حالا ما میریم اباحه اقتضایی که به عنوان حکم رو مطرح میکنیم تا بعد ببینیم بحث چطور میشه. بعد ایشون مفصل دیگه، من این شبهه، این اصل اشکال در عرض کنم ناسازگاری همینه که اینجا مطرح میکنه. دقت کردید؟ ترجیح یکی بر دیگری عبارتشون اینه، در شبهات بدویه عقل اگر شما میگید حکم میکنه به رعایت تکلیف واقعی که احتیاطه، حکم رعایت اباحه واقعی هم که لازمش رها بودن هم و ترخیص بودن هم است بکنه. خب اگر این شد ترجیح، هیچ دلیلی، عبارت رو دقت کن، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، هر دو حکم مولان، اراده مولان. چرا شما این رو ترجیح میدید و غفلت کردید از اباحه اقتضایی؟ توجه کردید؟ این عرض بکنم که ایشون میگه اشکال فوق هرچند ساده به نظر میرسد، به گمان ما بنیان نظریه حق و طائر رو تخریب میکند. بعد دیگه حالا محتملاتی روی اباحه اقتضایی داده، اون ببینیم فرصت میشه یا نه. نه، حالا اجازه بدید این اصل تزاحمه. ببینید اصل اشکال ایشون این شد، تزاحم در مقتضیات حکم عقل عملی در نظریه شهید صدر به وجود میاد و در تزاحم در مقتضیات هیچ ترجیح. ببین دو تا ادعاست، یک تزاحم در مقتضیات احکام عقل عملی به وجود میاد، دو اندت تزاحم هم هیچ ترجیحی وجود نداره. حالا این ما اتفاقا ادعامون اینه، نظریه شهید صدر اینجا خوب و درست تصور نشده. برخی از آقایان اعلام هم که خواستن این مقاله رو نقد بکنن از شاگردان مرحوم شهید صدر، حضرت آقای حائری اسد علی اکبر، در این کتاب عرض کنم این مقاله شون چاپ شده در این کتاب حلقات، در حلقه ثالثه تو ملحقاتش این مقاله رو به عنوان یکی از این ملحقات چاپ کرده. من صفحه 419 این مقاله ایشون رو میخونم، الاعتراض علی النظریه. اول نظریه استادشون مرحوم شهید صدر رو تقریر میکنن، بعد اعتراضهای بر این نظریه رو مطرح میکنن. میگه برخی از اعتراضات اغلبشون واهیه و قابلتون للرد، اما به ادنا تأمل رد میشه، و اما بعضها جدیرون به مستوان آل که نیاز به بررسی داره، و این شبهه رو مطرح میکنه و پاسخ میده. ما قبل از اینکه وارد پاسخهای جناب آقای حائری بشیم یه حرفی داریم که خواهشم اینه اینو عنایت کنید، چون این حرف به نظر من انتصاراً سید شهید هست. نمیخوایم بریم وارد حوزه تحلیل هایی که آقای حائری کرده بشیم، میخوایم بیایم رو صورت مسئله. ببینید آقا جان، ایشون تحریر محل مسئله خوب نکرده و لذا گرفتار شده که ما اگر در شبهه شرب توتون، شبهه تحریمیه، احتمال الحرمه بدیم، احتمال الاباحه الواقعیه هم میدیم، گرفتار تزاحم در مقتضیات حکم عقل عملی میشویم. حالا نمی دلیل راهی هم برای برون رفت از این تزاحم نیست. مولانا مسئله شهید صدر را کما هو حقه اگر توجه بشه چیز دیگه ای هست. ببینید شهید صدر میخواد بفرماید رحمت الله علیه که ما، پس ببینید اصل نظریه شهید صدر اینه، ما میخواییم ببینیم اگر حکم مولا بالاحتمال به ما رسید، احتمال مولای حقیقی تنجیز دارد یا مولای حقیقی هم مثل مولای عرفیست احتمال منجز نیست. این رو صورت مسئله رو گم کردید، صورت مسئله جور دیگه درست کردید، یه اشکال دیگه مطرح کردید که موضوعاً موضوع رو تغییر دادید که آقا اگر ما حکم مولا گرفتار تزاحم بشود چه می شود؟ خب این تزاحم یه اشکال دیگه ای هست، به احتمال ضرری نمیزنه. من یه فرض بین القی براتون بگم، مثل اینه کسی بگه آقا جان اگر شبهه تحریمیه مولا گرفتار یک، عرض بکنم، معارضه ای شد، ما نمیدونیم که این شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه در یک جایی، عرض بکنم که به خاطر تعارض ادله ما گرفتار شدیم، خب اون یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است، دقت میکنید؟ لذا اتفاقا فرض رو بد آورده ایشون جلو. فرض رو ببرید، نظریه شهید صدر رو میخواید نقد بکنید روی فرضی که بین الرشده. سوال ما اینه، اتفاقا اگر ببرید رو اباحه لا حکمی اونجا باید بحث بشه، نه اینکه بیارید تو اباحه حکمی که گرفتار تزاهم بشید. حالا آیا اینکه گرفتار تزاهم میشوید یا نه هیچ راه برون رفت نداره، اینم یه نقدی داره. ببینید آقا، ما فرض میکنیم، فرضش که اشکال نداره، اتفاقا قائل هم داره، شما دیدید تو اصول اباحه حکمی داریم، اباحه لا حکمی داریم. اباحه لا حکمی یعنی لا اقتضا، دیگه در مقتضیات حکم عقل عملی اشکالی ایجاد نمیشه. ما فرض رو اینجوری بکنیم، آقا اگر در شبهه تحریمیه توتون احتمال طرف مقابلش اباحه لا اقتضایی باشد، اباحه لا حکمی باشه، حالا چی میگید؟ آقایان قبه قابلا بیان میگن چون این حرمته با احتمال به شما وصول یافته، این بیان نیست و عقابش قبیحه. شهیست میگه چون مولای حقیقی است این حرمته بل احتمال هم به شما رسیده، این منجز است و حق و طائع اقتضای امتثال میکنه. این مورد رو چی میگید؟ یعنی اگر میخواهید در تنجیز الاحتمال تشکیک بکنید، نرید موضوع رو گرفتار کنید که احتمال گرفتار یک مزاحمتی شده، احتمال الحرمه گرفتار یک مزاحمتی شده. نه آقا، چرا فرض مسئله رو یه جور درست میکنید که موضوع یعنی مدعای شهید صدر اینجا ذب بشه؟ پس ما عرضمون اینه، اصلی ترین اشکالی که این نظریه داره و خیلی هم به هر حال لفاظی و عبارت پردازی شده نسبت به این اشکال، مسئله و مسئله شهید صدر نیست. تحریر و محل نزاع خوب صورت نگرفته، گرچه که در همین صورت هم ما پاسخ داریم. دقت میکنید؟ پس فرض ما بر این است، اتفاقا دقتی در کلمات شهید صدر نشده. شهید صدر هم مثل بقیه اصولین اباحه حکمی رو قبول داره، هم اباحه لا حکمی رو، اباحه لا اقتضایی رو. خب حالا سوال ما از شما این، از مستشکل، اگر ما فرض رو بردیم در شبهات بدوی غیر، یعنی غیر مغروم بالمجمالی مثل همین توتون، و ادعا کردیم، ادعاش که اشکال نداره، فرضش که اشکال نداره، که ما اینجا با احتمال الحرمه در توتون مواجهیم و با احتمال اباحه لا حکمی، خب شهیست میفرماید مولای حقیقی احتمالش منجز، این حرمت رو باید اخذ بکنید، مشهور میگن احتمال منجز است. این صورت مسئله. خب اگه مثل این کسی بگه آقا جان ما اگر احتمال بدهیم وجوب و صلات را و احتمال بدهیم کراهتش را یا استحبابش را، تزاهم بین اون دو مقتضای جهتی رو شما چه کار میکنید؟ خب اون یه داستان دیگه داره، یه صورت مسئله دیگه است. دقت کردید؟ پس ببینید آقا جان، نظریه مرحوم شهید صدر اینه، فرضی که شما کردید مسئله دیگری رو طراحی کردید. دقت میکنید که خودتون طراحی کردید، خودتون هم میخواید اینجا کثیر لول الاکثر از آقایان فرمودن اباحه در کثیر لول الاکثر اباحه، اباحه لا اقتضایی است. دقت میکنید؟ حالا با فرض این هم که بگیم اباحه اقتضایی داریم، خب اباحه لا اقتضایی هم داریم، این که لا ری بفی. پس من عرضم رو دوباره تقریر میکنم، اگر ما نظریه شهید صدر را این طوری تقریر بکنیم که در شبهات الزامی، تحریمی و وجوبی، غیر مغروم بالمجمالی، شبهات بدوی، که الزام مولا اعم از وجوبی و تحریمی احتمالاً به ما بل احتمال وصول کرده است، ایشان میفرماید این احتمال منجز است، تنجیز دارد، شما گرفتار مزاحمتش کردید با اباحه حکمی. خب اونجاهایی که اباحه لا حکمی است که گرفتار مزاحمت نمیشود. این که شما میگید تخریب بنیان نظریه شهید صدر است، نه آقا جان، کجا تخریب نظریه است؟ ما تحریر کردیم مسئله رو در یک جایی که اصلا اشکال شما تصور نشود، نمیشه. حالا میرسیم، نه میرسیم، نه آقا جان اینو نفرمایید، این اشتباه همین آقاست که ما ادعامونی، دوباره گوش کنید آقا جان، شهیست ادعاش اینه، چرا یه صورت مسئله دیگه درست میکنید؟ مدعای من اینه، در جاهایی که مولای حقیقی الزامش، تکلیفش اهم از تحریم و عرض کردم وجوب بل احتمال به ما رسید، این احتمال منجز است. یه لحظه یعنی شما میگید بل احتمال رسید، اون طرفش احتمال میدهیم اباحه واقعیه باشد. خب بله، این در صورت اباحه واقعیه درست. نه خب درسته آقا جان. ببینید صرف احتمال در جایی که ما اباحه لا حکمی باشد دیگه احتمالش که به درد ما نمیخوره، گرفتار مزاحمت نمیکنه. اینو خوب دقت کن، گرفتار
آقا احتمال است.
پس عرض اول ما این شد که بیان مرحوم شهید صدر را در دو بخش میتونیم جلو ببریم: یک در اباحه لا حکمی، دو در اباحه حکمی و اقتضایی. اثبات کردیم فعلا اگر ما فرضمون در حوزه اباحه لا اقتضایی باشد اصلا این اشکال وارد نیست. شما میخواید بفرمایید ما در حوزه اباحه اقتضایی داریم اشکال میکنیم، اونم پاسخ داریم. دقت کردیم؟ اونم پاسخ داریم. پس به عبارت فنیه اینطوری میخواییم بگیم، این که میگویید نظریه شهید صدر به خاطر وقوع تنافی در مقتضیات و حکم عقلی گرفتار ناسازگاری درونی شده، تزاحم درونی شده، این رو ما نمیپذیریم. با فرض این که در حوزه باهی لاحکمی صحبت کنیم نمیپذیریم. فرض دوم چیه؟ چون احتمال داره شما اصل نظریه رو یه وقت نقد بکنید، یه وقت اطلاق نظریه رو نقد بکنید، بگو خب 50% عرض با شما عرض کردم که اباحه لا حکمی و لا اقتضایی کثیر لولال اکثر. حالا فرض کنیم اصلا به سویه، پس ما نظریه را در جایی طراحی کردیم که هیچ ناسازگاری درونی ندارد. حالا شما احتمال داره بگید پس اطلاق را ما نقد میکنیم. بگیم در اباحه حکمی چی میگید؟ در اباحه حکمی پاسخ داریم. پاسخ چیه؟ من عنوان را عرض میکنم، این پاسخ رو تفصیلش میمونه برای جلسه بعد، چون آقایانی که خواستن رد اشکال بکنن رو این فرض دوم اومدن که اباحه را ما اباحه اقتضایی بگیریم. حالا ببینیم تزاحم در جهات حکم عقل عملی، مقتضیات حکم عقل عملی به وجود می آید یا نمی آید. باز اینجا آقایان یک غفلتی رو مرتکب شدن. این تحلیل ها میمونه برای جلسه بعد که ما آقایون ثابت کردن، یعنی بحث کردن که آیا اباحه با فرض اقتضا حکم است یا رفع مسئولیت است، ارخاء العنان است. این رو باید تفصیلا بهش بپردازیم. البته مستشکل هم نسبت به این بیان اشکالی داره، اینها رو خواهیم گفت. منتها اون چیزی که باز مقفول واقع شده، من آدرس میدم شما ملاحظه کنید. فرض کردیم در حوزه اباحه حکمی شما صورت مسئله رو بردید و جهت اباحه، جهت ارخاء العنان، جهت ترخیص آمد با جهت الزام به قول شما به مقتضای حکم عملی، این جهات با هم تزاحم کرد. عبارت ایشون عجیبه، دقت کنید. یعنی ما آمدیم تو حوزه دومی که خود مستشکل طراحی کرده، گرچه که این طراحی رو غلط میدونیم، اما در این حال بحث رو دقت کنید. ایشون میگه هیچ دلیلی، ببینید رعایت اباحه واقعیه هم لازم است، مثل اباحه اون حرمت توتون که دارید میگید، هی و چون این دو حکم عقلی نمیتواند بالفعل باشد، هم حرمت توتون هم اباحه واقعیه توتون، درست میگه، نمیتونه بالفعل باشد، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست. واقعا اگر تزاحم بین جهت اباحه و جهت حرمت یا جهت وجوب بشود، هیچ ترجیحی نیست. این از اون باز غفلت‌های دوم و اساسی است. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه، من آدرس رو میدم، بحث رو فردا انشالله در غنا در مکاسب محرمه یه بحث فنی مطرح کرده. این عبارت شیخ در مکاسبه که برخی از آقایان گفتن که ادله حرمت غنا، میگه غنا حرام است، اگر آمد در جایی رفت که ادله استحباب داره، مثلا ادله ابکاء بر سید الشهدا، ادله نمیدونم فرض کنید که به صوت حسن خوندن قرآن، اینجور چیزها، اینا اگر گرفتار مزاحمت در جهاد شد چه کار کنیم؟ یه وقت مزاحمت در دلیل، خوب دقت کنید، یه وقت تزاحم در جهاته، در دلیل یعنی ادله ابکا با ادله حرمت غنا گرفتار عرض کنم که تعرض شدن چه بکنیم. یه وقتی در جهاتش داریم صحبت میکنیم. آیا یه عبارت فنی شیخ داره که جهات ندب، جهت ندب لا تقاوم و جهت وجوب را، نمیتونه مقابل اونا وایسته. دقت کردید؟ قدرت نداره در مزاحمه، فرع تکافؤه. شما در انقاض القریقین اگر تکافؤ بود گیر میکنید، اما اگر یکی ملاکن و جهتن اقوا بود که گیر نمیکنید. حالا لزومه، حالا اگر ما آمدیم گفتیم این بحث رو تفصیلا میگیم، آدرسش هم دادیم، نگاه کنید کلمات فقها رو. اگر آمد کسی ادعا کرد با فرض ادعای شما که بین اباحه واقعیه و حرمت توتون تزاحم در مقتضای حکم عقل عملی قرار میگیرد، جهت اباحه واقعیه و جهت حرمت ما هیچ مرجحی بین اینها نداریم و گیر میکنیم، لقائل ان یقول که جهت الزام مرجح است بر جهت اباحه واقعیه و حکم عقل عملی هیچ وقت گیر نمیکنه عقل عملی، این بر جهت اباحه است. شما میگید حق مولویت مولا را در حرمت توتون میخوای رعایت کنی، در اباحش هم رعایت کن. اگر ما گرفتار مزاحمت در مقتضای عقل عملی بشویم، مولویت مولا درست، اباحه واقعی هم مولویت مولاست، حرمت هم احتمال حرمت هم مولویت مولاست. اینا لا تقاوم و اباحه لا تقاوم و اون جهت حرمت و الزام را، و اتفاقا کلن جهت الزام مرجح است بر جهت اباحه واقعیه. ما اصلا شک نمی کنیم که مرجح است. این حرف هم حرفی است نیاز به اثبات داره. نه بیانه. اگر در فقه شما برید، دقت میکنید، اگر در فقه شما برید، این عبارتی رو که خریت و حاضح صناع شیخ اعظمه، این عبارت خیلی، ببینید جهت بحث رو توجه کن. بحث اینه که آیا جهات غیر الزامی میتوانن مقاومت بکنن با جهات الزامی یا نه. حالا میخواد استحباب و وجوب باشه، میخواد کراهت و وجوب باشه، فرق نمی کنه. شما میگید استحباب و وجوب نمیتونه مقاومت کنه، کراهت هم نمیتونه با وجوب مقاومت بکنه. بحث این نیست که اینا هر دوشون ایجابی هن یا یکیشون سلبی هست. که عبارت شیخ رو دقت کنید، این عبارت رو عرض کردم، شیخ صفحه 154 مکاسب، جلد 1 میشه، مکاسب محرم از غنا. الحاصل ان جهات الاحکام الثلاثه، اعنی الاباحه والاستحباب والکراهه، این جهت اطلاع شما، لا تزاحم جهت الوجوب او الحرمه، این قدرت مزاحمت با جهت الزام اعم از وجوب و حرمت نداره. محقق ایروانی جلد 1 صفحه 31 تعلیقشون فنی این رو تحلیل کرده، بحث کرده، و اصلا این خطای دوم مستشکله که با فرض این که بپذیریم اباحه واقعی داریم، جهت اباحه واقعی که ترخیص است، ارقاء العنانه، قدرت مقاومت مقابل جهت و حرمت و الزام نداره در شبهات وجوبیه و تحریمی. البته بدوی با فرض اینم که تون حوزه بریم، اگه این رو ما انشالله فردا ثابت میکنیم. پس ثابت کردیم که در جاهایی که اباحه را لا حکمی گرفتیم که نظری شیست کاملا متین و استواره، و اصلا شما نیزه به جایی زدید که شیست طراحی نکرد اون مسئله رو، مسئلهش این نیست، فرض رو بردید یه جای دیگه. مثل اینی که بگید آقا اگر آمد قلیون
شرب توتون امرش دائر شد بین حرمت یا بین استحباب، ما چه بکنیم؟ آقا اون یه صورت مسئله دیگه ای شد، اون یه صورت مسئله دیگه ای شد. و در گام دوم هم که شما گفتید که با فرض این که اباحه واقعیه باشه، جهت ترخیص مولا هم مولویت هست، باید رعایت بشود، وجهی بر ترجیح جهت حرمت نداریم، وجه رو خدمت شما عرض کردیم که در فقه فقها چه فرمودن. والحمدلله رب العالمین.